تامین میوه‌های شب عید هم همیشه جزء دغدغه‌ها بوده. دیروز توی جلسه کارگروه تنظیم بازار در خصوص وضعیت بازار پایانی سال تصمیمات اتخاذ شده که مهمترین اون خرید پرتقال تامسون شمال با کیلو 10500 به عنوان بهای تمام شده مورد تصویب قرار گرفته. استان مازندران به عنوان تامین کننده بخش شمالی کشور و اتحادیه باغداران اون هم به صورت متمرکز به عنوان در حال مباشر تامین تعیین شده. آقای هدایت عسکری مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران تخم‌گذار هم گفتن که طبق آخرین مصوبات ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ 17000 تومان تعیین شده، بنابراین هر شونه تقریبا 2 کیلو رو ما با قیمت حدودی 34000 تومان باید به دست مصرف کننده نهایی برسونیم. تخم مرغ مورد نیاز کشور در حال تامینه و به گفته ایشون با ایجاد بارانداز تخم مرغ در منطقه تهران پارس و عرضه اون با قیمت‌های مصوب بازار این محصول تا حدی به ثبات رسیده. حالا با توجه به که اون 17000 تومان خانم اکبری
بله.
یه مقدار منجر شده به قیمت هر شونه 34000 تومان، یه مقدار به هر حال از اون قیمت آخرش که هر شونه تخم مرغ 28000 تومان بود بالاتره، اما باز اون 34 تومان هنوز تو بازار محقق نیست و اختلاف قیمت تقریبا 4-5000 تومانی داریم، چون الان توی بازار با نزدیک 40000 تومان داره عرضه میشه. امیدواریم توی روزهای آینده به همین 34000 تومانی که ستاد تنظیم بازار مصوب کرده برسیم. یه موضوع مهمی هم هست که این روزا خیلی توی مجلس داره راجبش بحث میشه، بحث طرح بازنشستگی پیش از موعد. خب اومدن راهکاری رو دادن، گفتن که برای اینکه ما بتونیم این ور بازار کار رو یه رونقی بدیم و بتونیم جذب نیرو داشته باشیم، بحث پیش بازنشستگی پیش از موعد رو با 25 سال سن برای آقایون و 20 سال برای خانم‌ها موضوعش رو مطرح کردن. اما آقای بابایی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم گفتن که احتمال داره کلیات این موضوع رد بشه و از دستور کار خارج بشه. خب به موضوعات درستی هم به نظرم اشاره شده. کسی که با 25 سال سابقه زودتر از موعد بیاد و از کار بیاد بکشه بیرون، خب قاعدتا نمیاد توی خونه بشینه. با توجه به اینکه الان توی اکثر کشورها سن بازنشستگی 65 ساله، با این کار سن بازنشستگی زیر 50 سال میاد. خب کسی هم که زیر 50 سال بازنشسته میشه با توجه به تجربه‌ای که داره و تخصصی که توی این 25 سال به حال فرا گرفته، بیکار نمیمونه و میاد دوباره رقیبی میشه برای اون نیروی تازه کاری که توی اول خط میخواد وارد بازار کار بشه. و بنابراین گفتن که حالا علاوه بر اینکه بار مالی زیادی رو هم تحمیل میکنه به کشور، از این موضوع گفتن که سعی میکنیم مدیریت درستی بشه و احتمال داره کلیتش توی
اصلا هزینه های زیادی هم داره. شما وقتی یه نیروی چند ساله و زوب در رو تربیت میکنیم، بالاخره سازمان اون نهاد شرکت نمیدونم کارخونه هزینه کرده برای این داستان
و باید بهره برداری کنه از اون نیروش. عرض کردم ضمن این که رهاسازی هرچه زودتر این نیروی زبده و آموزش دیده میاد دوباره
بله.
رقیبی میشه برای اون کسی که میخواد،
اختلال ایجاد میکنه در چرخه کار. آقا این داستان پاکت های دهه 60 که گفتین
بله.
دوست عزیزمون از تبریز برامون پیامک زدن، گفتن که توی حجره چای فروشی توی بازار صفیه تبریز هم یه حاج آقایی هست که بسیار منصفه، ایشون هم پاکت‌های چای رو میکشن تا خدای نکرده حتی یک گرم کم فروشی نکنن. دمشون گرم، الهی که همیشه سلامت باشه. خانم
گفتم امیدوارم این میراث گرم با این فرهنگ لاب سینه به سینه همچنان منتقل بشه به نسل‌های بعدی
ان شاءالله. بریم ایران بانو رو بشنویم، کیف کنیم.
من بیماری سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایران بانو
بر اساس اون ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان، کارآفرینی که خلاق نباشه، نوآور نباشه، صادق نباشه، درست کردار نباشه، پشتکار نداشته باشه، سعی صبر نداشته باشه، اون نمیشه بگن کارآفرین. کارآفرینان بیشتر به دنبال انتفاع نیستن. یه خونه من الان ندارم. شاید خیلی افراد گوش بکنم بگن اینقدر تلاش کردن چطور خانم یه خونه نداره؟ چون من فکرم چیز دیگه بوده، فکرم کمک به مردم بوده.
بانو سید زهره عسقری، دانش آموخته دکترای حرفه‌ای مدیریت کسب و کار، کارآفرین برتر استان خراسان جنوبی و کارآفرین برتر ملی در سالهای 85 و 86، عضو انجمن نخبگان و نواندیشان نوین ایران، از اعضای سخت کوش انجمن ملی زنان کارآفرین.
من متولد بیرجند هستم و ساکن بیرجند. پدر منم کارشناس فرش بودن و مادرم خانه‌دار بودن. خونه ما شلوغ بود، از بوسه‌ها فرش‌ها رو می‌آوردم برای کارشناسی نزد پدرم و از اون لحاظ ما خیلی وابستگی ایجاد کردیم به قالی‌بافان، هنرمندان بی‌نام‌نشانی که در زندگی ما رفت آمد داشتن. از اونجا بود که عطوفت و مهر و محبت و دوستی و اون پشتکار و درست کرداری رو من از پدرم یاد گرفتم. در کنارش یه خواهر بزرگی هم داشت، این الگوی من در خونه بود. در
چه می‌کردن که الگوی شما شد؟
خیلی علم و مطالعه بود. من 60 دیپلم گرفتم. سال 64 بود که پسرم کوچیک بود. یه ده از همسایه‌ها تصمیم گرفتیم که یه چین فروشی خونگی رو اندازی بکنیم. در بیرجند یه عده‌ای که وارد بودن می‌رفتن منازل، چینی خونگی رو اونجا می‌پختن. خب برای اینا خیلی سنگین بود که یه ده از خانمایی که همسرشون فعال اقتصادی هستن و مورد شناخت هم هستن، چون شهر کوچیک بود اون زمان، اجازه دیگه ندادن که ما اون فعالیت‌ها رو داشته باشیم. ولی سر کار خانم باور می‌کنید اونقدر اون درآمدی که ما از فروشون چینی داشتیم لذت بخش بود که هنوز اون مزهش دل دندونمه.
همسرتون تولیدشون چی بود؟
چتایی بود. با مندود خونه ها رو طریق قیرگونی داشتن انجام میدادن. چتایی اون گونی رو اینا داشتن تولید میکردن. همسرم اجازه نمیداد که من برم کارخونه. منزل کار صدور سند و ثبت دفاتر رو انجام میدادم و استادم هم میامدن چک میکردن کار اولیه‌مو. بعد از یک سال خوردی که چتایی وارد کشور میشد، بیشتر کارخانجات چتایی ورشکست کردن که کارخونه شوهرم هم جزو همین کارخانه جات بود. در سال 72 من جذب تابونی فرش دستاف روستایی بیرجند شدم. به عنوان حسابدار بعد مسئول امور مالی تابونی فرش شدم. قریب 4200 نفر ما عضو قالیباف داشتیم. ما بیمه قالیبافان را از طریق جمع‌آوری تومار 5000 نفره در بیرجند به مجلس ششم ارائه کردیم. اونجا هم تصویب کردن و برای اینکه یه مقدار مشکلاتشون رو کمتر بکنیم، صندوق قرض‌الحسنه رو ما برای شرکت فرش رو اندازی کردیم که اون زمان 200000 تومان، خب موقعیت 200000 تومان خیلی بود، بهشون وام میدادیم. خب در کنار این فرماندار وقت بیرجند اومدم، بنی شرکتی هم بودیم که ما کامپیوتری کرده بودیم کلیه فعالیت های مالیمونو. گفتن شما ببینید صندوق قرض‌الحسنه برای جامعه زنان بیرجند تاسیس بکنید. اومدم این صندوق رو تحت عنوان تابونی اعتبار بررسی هایی که کردیم در فرمانداری بیرجند استارتش زده شد. هدف این بود که ما اول بیام مشاوره کسب و کار رو بدیم، آموزش رو بدیم، بعد بیام تسهیلات رو پرداخت بکنیم. 103 نفر عضو داشتیم. تابونی اعتبار بیجی زنان ایران بود. اینا وقتی می اومدن ثبت نام می‌کردن با 10000 تومان ها ثبت نام می‌کردن. یه عده‌شون خب مهارت رو نداشتن، مشاوره می اومدن می‌گرفتن.
یعنی هر کسی از زن خود یار شما می‌شد در تابونی.
اصلاً اون مهارت های لازم ما اینا رو می‌فرستادن یا آموزش فنی هستی که دوری رو ببینن یا بخش خصوصی رو صحبت می‌کردیم که شهریه‌ها رو کمتر براشون بکنن، تخفیفات رو براشون قائل بشن. وقتی که دیگه دوره‌شون تموم می‌شد برای اینکه بتونن وارد بازار کسب و کار بشن، می اومدن نزد ما و ما تسهیلات رو به اینا می‌دادیم. در خود تابونی اعضا به شکل زنجیری زامن هم دیگه می‌شدن. بانک زنان جزو اهداف بلند مدت اون بود. درگیری هایی که بین مؤسسات مالی اعتباری ایجاد شد با بانک مرکزی دیگه ما اون اجازه رو ندادن که ما بتونیم دایره بکنیم.
اگر این اتفاق می افتاد شما می شدید اولین بانویی که مؤسسه مالی اعتباری تأسیس کرده، درست؟
و اولین بانوی هم بودم که تابون اعتبار بیشی زنان رو داشتیم. بله. نزدیک به 20000 فرصت شغلی رو ما در استان خراسان جنوبی و در تهران برای جامعه زنان ایجاد کردیم. نیروهای خودمو میفرستادم، اینا میرفتن داخل مترو و دختران سرپرست خانوار و فارغ التحصیلان دانشگاهی، جوانایی که کتاب میفروختن، کوله‌پشتی داشتن، اینا رو پیدا میکردن، اینا رو میآوردن داخل دفتر مرکزی، با اینا مصاحبه میکردیم و تسهیلات رو در اختیارشون میذاشتیم. قرض‌الحسنه حتی اگر شده چند نفر نیروهای خودمون ضامنشون میشدن. یه نصیحتی رو دارم، چون خودم خونه دار بودم، بالاخره همسرم تو بازار بیرجند داشته کار میکرده، اگر من رشد بکنم 100% همسرم رشد خواهد کرد. رشد همسرم باعث توصیه فردی من خواهد شد.
خدا حفظتون کنه که تمام این سالهایی که کار کردی در این اینکه در مجموعتون به عنوان یک مدیر به نیروهای کار توجه داشتید، در منزل هم مادر مهربانی بودید، همسر دلسوزی بودید و خانه و خانوادتون رو هم گرم نگه داشتید، همونطور که محیط کارتون اعضای مجموعه دلگرم هستن. به حضور شما
سلامت باشید. خیلی ممنون از محبت شما که لطف کردید.
با تلاش و پشتکار چه کارایی که نمیشه کرد. 20,000 فرصت شغلی ایجاد کردن واقعا از زبون آسونه. الهی که سلامت باشین همیشه و تعداد این افراد شایسته علل خصوص بانوان عزیز در کشورمون هر روز بیشتر و بیشتر بشه. اما یه اتفاقی که افتاده این روزها، خبرش رو هم شنیدید، بحث برخورد جدی با داستان قاچاق پوشاک بوده. یه آمار عجیب و غریبیه این پوشاک و قاچاق اون، که 1.8 میلیارد دلار عددیه که برای قاچاق پوشاک در سال 98 اعلام شد. البته نسبت به سال قبلش، یعنی نسبت به سال 97 که میزان 2.7 میلیارد دلار بوده، کاهش چشمگیری داشته، ولی همچنان این برندهای خارجی و پوشاک قاچاق توی بازار، خصوصا بازار خرده فروشی، وجود داره. به بهانه این خبر میخوام گفتگو کنم با نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، جناب آقای نامی، که پشت خط ارتباطی ما هستن، بیشتر برامون توضیح بدن. آقای نامی سلام عرض میکنم، صبح عالی، بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، سرکار خانم اکبری و شنوندگان گرامی برنامه.
خیلی متشکرم. اتفاق خیلی خوبیه که با همت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همینطور بازرسی، برخورد و جمع‌آوری بشه با برندهای خارجی قاچاق پوشاک. دوستان عزیز ما در صنعت پوشاک با این داستان کرونا همینجوری شب عیدی رو از دست دادن. حالا دیگه ورود این کالاهای قاچاق هم میتونه واقعا فلج کنه تولید پوشاک رو در کشور. توضیح شما رو بشنویم از این فعالیت شایسته‌ای که صورت گرفته.
خواهش می‌کنم. خدمت عرض بکنم که البته قاچاق پوشاک یکی از مواردی هستش که همیشه بحثش بوده.
بله.
و از اقلام قاچاق پذیر خیلی بار آمار بسیار بالا همیشه در سالهای گذشته بوده. حالا مواردی که یه مقداری این حجم از قاچاق رو کم کرده، حالا به غیر از ممنوعیت وارداتی که دولت از 2 سال پیش تقریبا به خاطر مشکلات ارزی به وجود آورده، حالا بحث افزایش قیمت نرخ ارز و همین مشکلات کرونا مواردی بودی که باعث کاهش شده. ولی خب بعد از تصویب دستورالعمل چگونگی فعالیت برندهای خارجی در ایران، محملی شد برای اینکه مبارزه با قاچاق پوشاک مقداری حالت قانونی تر بگیره و جدی تر بشه.
بله.
و تقریبا 1.5 سال پیش بود که اولین حرکت شروع شد توسط ستاد و اولین قدم هم مبارزه با پوشاک و برندهای مهرز قاچاق بود. مهرز از این نظر که تمام برندهای خارجی که در ایران فعالیت میکنن میبایستی بر اساس دستورالعمل‌های موجود در سامانه سازمان صنعت ثبت بشن با توجه به اون سازوکاری که براشون تهیه شده و بخشی از محصولات خودشون رو در داخل کشور تولید بکنن.
بله.
و جزء برندهای قانونی و ثبت شده باشن که به صورت قانونی میتونن در ایران فعالیت بکنن. ولی خب تعدادی از برندهای دیگه بودن یا شرکتهایی بودن که این کار رو انجام ندادن و اینا به صورت مهرز و مشخص نه ثبت شده بودن و هم این که کالاشون با وجود ممنوعیت در حال فروش بود و در حال فعالیت بودن. بنابراین اولین قدم مبارزه با این برندها بود که حدود 1.5 سال شروع شد فاز اولش.
بله.
بعد از اون حالا به خاطر مشکلاتی که وجود داشت و بحث کرونا که به وجود اومد، کار انجام نشد، پیگیری نشد دوباره و با پیگیری های بخش خصوصی این اتفاق دوباره از هفته گذشته انجام شد و این مبارزه دوباره ادامه پیدا کرد. امیدواریم که با این روند حق و حقوق برندهای ایرانی و همینطور برندهای خارجی که میخوان به صورت قانونی در داخل کشور فعالیت ببرن، حق و حقوق اونها حفظ بشه و همینطور مصرف کنندگانی که در داخل کشور میخوان از برندهایی که دارای خدمات پس از فروش و شناسنامه دار هستن خرید بکنن، حق و حقوق اونها هم حفظ بشه.
انشالله. خیلی متشکرم ازتون آقای نامی، امیدوارم که تولید کنندگان عزیز ما یه اتفاق نظری پیدا کنن و یک ساماندهی خیلی خوب بشه، چون ما حالا یه بحثی تولید پوشاکه، یه بحثی جدی که داریم در تولید پوشاک بحث طراحی هست، اینکه طراحان لباس ما در کنار تولید کنندگان عزیز قرار بگیرن و یک حرکت همسو داشته باشن، قطعا میتونه نیاز بازار ما رو، حالا با توجه به فرهنگی هم که داریم، برقرار کنه و به چرخه تولید پوشاک هم خیلی کمک کنه. متشکرم ازتون آقای نامی، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سپاس
از شما. معید باشید. یه خبری رو هم امروز داریم که خدمتون عرض میکنم. چند روز پیش شنیدیم که متاسفانه عالم جلیل القدر آیت الله مصباح یزدی دعوت حق رو لبیک گفتن. امروز رأس ساعت 9 صبح در شهر مقدس قم تشییع پیکر پاک این عالم ربانی هست. برنامه روز از نو از رادیو اقتصاد این مناسبت رو تسلیت و تعزیت عرض میکنه.
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در سال 1313 در یزد متولد شد و پس از تکمیل تحصیلات ابتدایی در سال 1325 وارد مدرسه علمی یزد شد. آیت الله مصباح برای ادامه تحصیل به نجف اشرف مهاجرت کرد و بعد به قم آمد و در محضر اساتید بزرگی همچون آیت الله عظمی بروجردی، امام خمینی رحمت الله علیه، علامه طباطبایی و آیت الله بهجت کسب فیض کرد تا جایی که در سن 27 سال به درجه اجتهاد رسید. آیت الله مصباح یزدی با تلاش و کوشش فراوان در یادگیری مباحث فلسفی، تفسیری، فقه و اخلاق به یکی از صاحب نظران برجسته این حوزه تبدیل شد.
در جهان اسلام اندیشه‌هایشون به زبان‌های مختلف، خود افراد اومدن برداشتن ترجمه کردن به زبان‌های مختلف کشورهای اسلامی و خودشون منتشر کردن به عربی، به انگلیسی، به اسپانیولی.
اهتمام این عالم فرزانه در ایستادگی در مقابل انحرافات و پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی موجب تأسیس مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی در سال 74 شد و تاکنون هزاران نفر از طلاب در این مؤسسه در رشته‌های مختلف علوم انسانی و اسلامی فارغ التحصیل شدند.
فتنه‌های اجتماعی همیشه یکی از این دو عامل اصلی بوده، یا ضعف علم و بصیرت یا هواپرستی.
آثار متعددی از آیت الله مصباح یزدی به یادگار مانده که برخی از آنها جزء کتب حوزه‌های علمی و دانشگاه هاست.
در عین عمقی که این آثار ایشون داره و غنای علمی که آثار ایشون داره، در این حال از یک روان بودن و ساده بودن هم برخوردار هست.
آیت الله مصباح یزدی علاوه بر عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمی قم، از دوره دوم تا پنجم از سوی مردم به مجلس خبرگان رهبری راه یافت.
ایشون هر جا احساس میکرد باید ورود پیدا کنه، ورود پیدا میکرد و شجاعانه از آرمانهای اسلام، از آرمانهای انقلاب و مکتب اهل بیت دفاع کرده.
از مهمترین نظریه پردازان و مدافعان اصل ولایت فقیه به شمار می رفت و سخنرانی و آثار متعددی هم از ایشان به یادگار مانده است.
ما همه معتقد به ولایت فقیه هستیم و اطاعت ولی فقیه را در خودمون واجب شرعی می دونیم.
سرانجام این عالم مجاهد و انقلابی پس از عمری با برکت در سن 86 سالگی دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار معبود شتافت.
راهشون پر راه رو باشه انشالله. خیلی متشکرم از همه شما هموطنان عزیزم که با برنامه خودتون همراه بودید. ببخشید که تلفن هاتون پخش نشد، معذرت میخوام که نشد، فرصت نشد همه پیام هاتون رو بخونیم. روز خوبی داشته باشید با رزق حلال. خدا حافظ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده منم، حسرتا این گل خارا همه جا رونده منم. پیر ره آمد و طریق رفتن آمد، آن که نارفته و جا مونده منم.
رفیق خوشبخت ما،
جهادش جهاد بزرگی بود و خدای متعال شهادت امورم شهادت بزرگی برام.
باب چهارم استغنا. می گفت اگر می خواهی دردمند نشوی دردمند شو. همه دردها درد نیستند و همه بلاها بلا نیستند. چه بسیار دردهایی که دوای دردند و چه بسیار بلاهایی که در حقیقت باید خودت را به او بسپاری و رضایتش را عین نعمت و لطف و محبت بدانی. در مرحله معرفت انسان بر اثر رهایی از تعلقات و اعتبارها، از وسایل مادی بی نیاز شده و از تجلیات صفاتی حضرت حق سبحانه بهره ور می شود. دعایی که از زبان یک مادر شهید مستجاب شد. یکی از رزمندگان لشکر 41 سارالله که نمی شناختمش با خنده رویی به من گفت این بنده خدا را نمی شناسم ولی حسین بادبا شهید نمی شود. این را شهید یوسف الهی گفته. حاج قاسم گفت نه، اگر آن کسی که باید برایش دعا کند شهید می شود. به محض اینکه حاج قاسم این جمله را گفت حسین بادپا خشکش زد و رو به من گفت ابراهیم حاجی چی گفت؟ جمله حاج قاسم را برایش تکرار کردم. حاجی گفت اگر اون کسی که باید براش دعا کنه شهید میشه. آن شب زمانی که به خانه حاج حسین بادپا برگشتیم او دوباره از من پرسید حاج قاسم چی گفت؟ دوباره جمله سردار سلیمانی را تکرار کردم. بعد از آن حدود 4 یا 5 بار حسین این را از من پرسید. بعد از مدتی حاج حسین بادپا رو به من گفت ابراهیم حاج قاسم از غیب خبر داره. گفتم یعنی چی که از غیب خبر داره؟ حاج حسین گفت من خوابی دیده بودم که این خوابو تا به حال برای کسی تعریف نکردم. پرسیدم چه خوابی؟ حاج حسین گفت چندی قبل خواب شهید کاظمی رو دیدم که پیغام شهید یوسف الهی رو برام آورد و گفت تو شهید نمیشی. در خواب به شهید کاظمی گفتم دعا کن منم بیام پیش شما و خدا منو به شما برسونه. ولی شهید کاظمی دعا نکرد. گفتم باشه دعا نکن، من دعا میکنم تو آمین بگو. گفتم خدایا منو به شهدا برسون. شهید کاظمی آمین نگفت و فقط به صورتم نگاه کرد و خندید. حاج حسین رو به من ادامه داد ابراهیم حاج قاسم از کجا فهمید که این حرفو گفت؟ حسین بادپا بعد از این خواب درست کمتر از 1 ماه قبل از شهادتش به مزار شهید کاظمی رفت و آنجا با پدر و مادر این شهید دیدار کرد. آنجا از مادر شهید کاظمی خواست برای عاقبت به خیر شدنش دعا کند و مادر شهید کاظمی در حالی که دستهایش را رو به آسمان گرفته بود از خدا عاقبت به خیری حاج حسین را خواست و دعا کرد. این گونه دعای مادر شهید در حقش مستجاب شد. سید ابراهیم همرزم شهید.
یک ملت با هم هیچ قوه‌ای بر اونها غلبه نخواهد کرد، هیچ قوه‌ای نمیتواند بر یه ملتی که همراه هم هستند و با هم هستند، هیچ قدرتی نمیتواند با او مقابله کند. و لحاظه شیاطین در بین این هستند که از این راه پیش برند که بین جناح‌ها اختلاف ایجاد کنند. اعتنا نکنید به این شیاطین.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام، بنابر کیفیت است.
اینجا محل تلاقی هنر دستان هنرمندان با صنعت است که ثمره آن زیبایی، راحتی و کیفیت است. صنایع چوبی علی نیا، تولید کننده انواع مبلمان کلاسیک. صنایع چوبی علی نیا.
شرکت لوله و پروفیل صابری، تولید کننده انواع لوله و پروفیل های صنعتی، ساختمانی و سازه های فولادی. در زمره برترین های این صنعت به پشتوانه سال ها تلاش و بهبود مستمر در تولید، دارنده نشان ملی استاندارد، سازه های پایدار با پروفیل صابری.
تولیدی صنایع دستی نگین نقش جهان با سالها تجربه در زمینه فیروزه‌کوبی، خاتم و ظروف مسی کاربردی و تزیینی در طرح‌ها و مدل‌های متنوع، همگام با هنرمندان زبردست، در نظر دارد با بالا بودن سطح کیفیت، خدمات جامع و ارزنده‌ای را به این مرز و بوم ارائه دهد. تولیدی صنایع دستی نگین نقش جهان.
شرکت اسنا عشری ایرانیان، ارائه دهنده خدمات بسته‌بندی و فروش انواع چای، چای قنچه، دوگل، نیزه. تماس از طریق وبسایت asnatea.com. شرکت اسنا عشری ایرانیان.
ترکیبی آگاهانه از خرما و سرکه بالزامیک و تا مصرفش به صورت خالی، هم برای سلامتی خوبه، هم مزهش عالی. مانادیت، تنها سرکه بالزامیک کاملا ارگانیک در ایران.
دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکائویی تازه، طعم عالی، کرم داره کاکائویی گرجی.
صنایع اتصالات شلنگی کهن، تولید کننده اتصالات شیلنگی با بیش از 100 محصول. کهن با دو نشان استاندارد ملی ایران، 5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. کهن سبکی نو از کیفیت. محصولاتی مطمئن، حاصل تجربه ای کهن.
مهمونیتون میشه مهمونی هیچ خیاشوری چین چین نمیشه
خیاشور چین چین.